رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
واکنش ریاست اجرایی پس از اظهارات مفتش ویژه امریکا. تعهدات جامعه بین المللی برای افغانستان پایدار خواهد بود. چندین ولایت افغانستان با تهدید سیلاب ها باز هم روبرو شدند. و یک مقام ارشد امریکایی به کشورهای آسیایی سفر کرده تا تلاش ها را برای افزایش فشارها بر ایران بیشتر سازد. با سلام و وقت همه ایتان بخیر. ساعت یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در مجله خبری نیمه روز استدیوی پیک از رادیو آزادی و در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با مجموعه خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت ویژه برنامه انتخابات رأی من حق من نشر خواهد شد. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که ستار فروغ پیشکش می‌کند. در جریان درگیری با طالبان مسلح حدود 10 تن از نظامیان افغان دیشب در شهر غزنی کشته شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولایت بلخ یک تن جان داده و ده ها منزل مسکونی تخریب شدند. و یک مقام بلندپایه امریکا در تلاش برای افزایش فشار بر ایران به آسیا سفر کرده است. تفصیل اخبار. حدود 10 تن از نظامیان افغان به شمول آمر حوزه سیوم امنیتی شهر غزنی در جریان درگیری با طالبان مسلح کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو سوری گفت که طالبان دیشب بالای یک پست امنیتی در منطقه زنخانسای شهر غزنی حمله کردند. و افزود در جریان درگیری 9 سرباز به شمول لومله سارن مجیب الرحمن محمودی آمر حوزه سیوم امنیتی به شهادت رسیدن و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته سخنگوی والی غزنی در جریان درگیری به طالبان نیز تلفات وارد شده است، اما گفت هنوز معلوم نیست که به چه تعداد از طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این باره چیز نگفتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان عملیات نظامی در بیش از 24 ساعت گذشته 6 مخالف مسلح دولت کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت این عملیات در ولایت های کنر، ننگرهار، پکتیکا، غزنی، بادغیس، فرا، بغلان و هلمند راه‌اندازی شد. مخالفان مسلح دولت افغانستان در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولایت بلخ یک تن جان داده و ده ها منزل مسکونی تخریب شدند. رحمت الله زاهد سرپرست اداره مبارزه با حوادث در بلخ به رادیو آزادی گفت پس از بارش شدید باران در ولسوالی های چمتال، دهدادی و نهر شایی این ولایت سیل جاری شده است. به گفته آقای مبارز در ولسوالی چمتال بلخ یک تن جان داده است. این در حال است که از سرازیر شدن سیلاب ها و تلفات ناشی از آن در ولایت های هرات، بادفاریاب و بادغیس نیز گزارش داده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام بلندپایه امریکا در تلاش برای افزایش فشار بر ایران به آسیا سفر کرده است. سایگل ماندلکر معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور تروریسم و استخبارات اقتصادی امروز در سنگاپور گفت در دیدارهایش با مقامات سنگاپور، مالزیا و هند روی خطرات معامله با ایران بحث خواهد کرد. کاهش یافتن میزان صادرات نفت ایران به صفر هدف حکومت آمریکا خوانده می شود و از وارد کنندگان نفت ایران می خواهد که خریداری نفت را از این کشور کاهش دهند. در غیر آن با تحریم های ایالات متحده مواجه خواهند شد. ایالات متحده آمریکا در زمینه خریداری نفت ایران به چندین کشور معافیت کوتاه مدت داده است تا از صدمه رسیدن به اقتصاد این کشورها جلوگیری شود. یک قراردادی امنیتی پیشین امریکا جرمش را در زمینه سرقت اسناد محرمانه پذیرفت و احتمال دارد که به 9 سال حبس محکوم شود. هارولد تی مارتین 54 ساله به روز پنجشنبه 28 مارچ در یک محکمه در شهر بالتیمور امریکا حاضر شد و جرمش را پذیرفت. او دو سال قبل به اتهام دست داشتن در قضیه بزرگترین سرقت اسناد محرمانه در تاریخ امریکا بازداشت شد و از سال 2016 به این سو زندانی است. اداره تحقیقات فدرال امریکا میگوید زمانی که هارالد تی مارتین بازداشت شد، در خانه وی انبوی اسناد و حدود 50 تیرابایت ذخایر الکترونیک حاوی اسناد حکومتی به شمول اسناد خیلی محرمانه به دست آمد. سرانوالان امریکایی میگویند عملکرد این مرد خطر افشای اطلاعات خیلی محرمانه حکومت ایالات متحده امریکا را به دشمنان این کشور به وجود آورده بود. و زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به جزایر کوریل را تکان داد. اداره سروی جیولوژی امریکا میگوید مرکز این زلزله در 270 کیلومتری شرق شهر کوچک سویرو کورلس که در جنوب شرق روسیه در منطقه کمچاتکا در شرق دور بوده است. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی این زلزله گزارش دادن نشده است. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای این ساعت. 1:07 به وقت افغانستان شد. مجله خبری استدیوی پیک را دنبال میکنیم با این گزارش ها. واکنش ریاست اجراییه پس از اظهارات مفتش ویژه امریکا، تعهدات جامعه بین المللی برای افغانستان پایدار خواهد بود.
تا زمانی که ما نیازمند همکاری و کمک همکاران ما هستیم، مطابق تعهدات قبلی این همکاری میان افغانستان همکاران بین المللی ما ادامه دارد.
چندین ولایت افغانستان با تهدید سیلاب ها روبرو شدند. بیشتر حالا کدام مناطق آسیب پذیر هستند؟
بیشترین تهدیدات در صفحات شمال و شمال شرق و یک قسمت هم شرق موضوع سیلاب ها فعلا یک تهدیدی بزرگ است.
چندین با معذرت یک مقام ارشد امریکایی به چندین کشور آسیایی سفر کرده تا تلاش‌ها را برای افزایش فشارها بر ایران بیشتر سازد. در این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت ویژه برنامه انتخابات رأی من حق من را برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ریاست اجرایی افغانستان میگوید بر اساس تعهدات پیشین جامعه بین المللی پس از تضمین صلح نیز کمک‌ها به افغانستان ادامه می‌یابد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز بر رادیو آزادی گفت در این مورد میان حکومت افغانستان و همکاران بین المللی تعهدات وجود دارد. از سوی هم سیگار یعنی مفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته حکومت این کشور پس از تأمین صلح بدون کمک مالی جامعه بین المللی دوام نخواهد کرد. فرشته ندا و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید افغانها به یک صلح دائمی و با عزت نزدیک شدند و پس از تامین صلح همکاری های جامعه جهانی با این کشور ادامه می یابد. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این بخش تعهدات و تفاهم نامه های واضح با جامعه جهانی وجود دارد.
تا زمانی که ما نیازمند همکاری و کمک همکاران ما هستیم، مطابق تعهدات قبلی این همکاری میان افغانستان همکاران به این دلیل ما ادامه دارد. کشورهای مشخص از حالا اینا تعهداتشان را سپردن که تا سالهای آینده دولت ملت افغانستان حمایت میکنه.
این در حالی است که سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه‌اش هشدار داده است که حکومت افغانستان پس از تامین صلح بدون کمک مالی جامعه جهانی دوام نخواهد کرد. در این گزارش سیگار گفته شده که پس از موفقیت گفتگوهای صلح قوای 300 هزار نفری افغانستان در صورت عدم دریافت معاشاتشان ثبات این کشور را با یک تهدید جدی روبرو خواهند کرد. با باور شماره کارشناسان روابط بین الملل هدف از این هشدار سیگار مورد توجه قرار دادن افغانستان و جلب کمک‌های جهانی با این کشور است. خالد سادات یک تن از این کارشناسان.
سازگار میخوان که جامعه جهانی را متوجه به ساختار نظام در افغانستان و برای متوجه کردن جامعه جهانی برای یک ماموریت بعد از جنگ و ماموریت صلح در افغانستان متوجه میسازن. بدون شک اگر کمک های نظامی و ملکی قطع شوند، فکر میکنیم که برای نظام افغانستان و برای پایدار نظام افغانستان سوال های مهمی ایجاد میشود، مشکلات ایجاد خواهند کرد.
به گفته آقای سادات، به اساس اصول بین‌المللی زمانی که جنگ در کشور ختم شده و به طرف صلح روان می شود، جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل متحد و سازمان های صلح مجبور هستند تا با کشورهای مربوطه کمک هایشان را به خاطر برگشتاندن به یک زندگی عادی با ماموریت جدید آغاز کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
سرازیر شدن سیلاب ها و طوفان ها به چندین ولایت در شمال غرب و جنوب غرب افغانستان تلفات و خسارات به مردم وارد کرده است. بر اساس گزارش ها 14 ولایت با تهدیدهای سیلاب ها و طوفان ها روبرو شدند. سازمان ملل متحد می گوید بیش از 122,000 تن در افغانستان به تازگی در نتیجه سیلاب ها با کمک های فوری نیازمند شدند. ظریف نظر با محمد اسلم سیاس، معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که در نتیجه سیلاب ها و طوفان ها کدام ولایت ها بیشتر متاثر شدند و سه ولایت را هم نام برده که در آن طوفان ها ادامه دارند.
در این سه ولایتی را که شما نام گرفتین، فاریاب، هرات، بادغیس، همین فعلاً تیما مصروف سروی است. کمیته های استرار سه ولایت تشکیل جلسه دادن، تیما را تعیین کردن که اینا برن وضعیت را معلوم بکنن و در این زمان تلفات و خسارات را تثبیت بکنن. در سطح سه ولایت امکانات بسیار خوبی هم به لطف پروردگار ذخیره شده، یک مقدار وجوه نقدی هم در این سه ولایت ما انتقال دادیم، کدام مشکل خاصی برای کمک رسانی وجود نداره.
خب گزارشایی که ما گرفتیم بر علاوه از اینکه بارندگی سیلاب هم هست و همچنان طوفان هست، شما چی گزارش در دست دارین؟
دقیقاً به خصوص در ولایات نیمروز و در مجموع حوزه جنوب غرب طوفان ها یک تعدید است و این همساله هست. تا به حال از نایه طوفان ها کدام مشکل خاصی با وجود نیامده، یعنی تهدیدی خاصی که بتونه حیات مردم را تهدید بکنه وجود نداشته و گزارش نداریم.
به خاطر از این که در مورد سیلاب ها بارها با شما با دیگر مسئولین صحبت کردیم، حتی سه وزارت گفتن یک پروژه دارن که دیوارهای استنادی را در جاهایی که سیل برا هست یا سیل میایه دوج میگذارن، از او چی نتیجه برآمد؟ سه بقدر کلان سر از این موضوع دولت صحبت کرد، سه وزارتخانه صحبت کرد، مگر ما هنوز هم میبینیم که مشکلات زیاد تسبدی سرنوشت دیوارهای استنادی به کجا رسید؟
دقیقا هم وزارت انکشاف دهات و هم وزارت انرژی و آب در کناری از اینا یک قسمت ما هم دیوارهای استنادی را در اکثر ولایات داشتیم و این تأثیر مثبتش است که معلات را که بسیار امکان تعدید سلاب ها وجود داشت تعدیدات را به حد اقل رسنده و از اون قسمت هایی که در ولایات مختلف دیوارای استنادی ساخته شده و یا مناطقی که نظر به دریافت کمیته های استرار ولایتی تعدید بوده و اونا گدینکاری شدن، فعلا اون مناطق یک مقدار از تعدیدات نجات پیدا کرده و تعدید جدی نیست اون مناطق.
خب برالوی از این سه ولایت و بعضی قسمت هایی که شما یاد کردین در سرتاسر افغانستان در دیگه ولایت ها چی مشکلات است از نقطه نظر سیلاب ها؟
بیشترین تعدیدات در صفحات شمال و شمال شرق و یک قسمت هم شرق موضوع سیلاب ها فعلا یک تعدیدی بزرگ است و به همه خاطر هم پلانی رسیدگی به وضعیت سیلاب ها که بیشتر در فصل بهار امکاناتش وجود داره ای ساخته شده و امکانات هم در سطح ولایات ذخیره شده و در عین زمان کمیته های استرار ولایتی وظیفه گرفتن که اینا آمادگی داشته باشند در صورتی که در کدام ولایت سیلاب ها بینون یک تهدید وجود داشته باشه و یا مردم اطلاع کنه، اینا آمادگی داشته باشند کمک رسانی صورت بگیره.
محمد اسلام سیاس، معاون وزارت تحقیقات دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. مجله خبری نیمه روز استودیوی P1 را از رادیو آزادی دنبال میکنیم. تا لحظات بعد شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن، یک مقام ارشد آمریکایی به کشورهای آسیایی سفر کرده تا تلاش‌ها را برای افزایش فشارها بر ایران بیشتر سازد. او در این ارتباط با مقام‌های چندین کشور آسیایی دیدار خواهد کرد. آمریکا در هفته گذشته هم بالای 25 نفر شرکت‌ها و نهادهایی که در انتقال بیش از 1 میلیارد دلار به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران دخیل بودند، تحریم‌های تازه وضع کرد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده، حالا در استودیوی P1 هست. سلام خدمت شما. نخستی که کدام مقام آمریکایی به خاطر افزایش فشارها بر ایران به کشورهای آسیایی سفر کرده؟
با عرض سلام، معاون وزارت خزانه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات اقتصادی امروز در سنگاپور گفت او در این هفته در دیدارش با مقام‌ها در مالزی، سنگاپور و هند بالای خطرات معامله با تهران تاکید خواهد کرد. سیگال مندلکر در هفته جاری بر علاوه سنگاپور و کشورهای مالزی و هند نیز سفر می کند. خانم مندلکر گفت بسیار مهم است که این کشورها با طرق مختلف برای فریب جامعه بین المللی در ارتباط به انتقال نفت مورد استفاده رژیم ایران قرار می گیرند. رسانیدن صادرات نفت ایران به صفر هدف حکومت آمریکاست و برای رسیدن به این هدف از خریداری نفت ایران خواسته شده از خریداران نفت ایران خواسته شده تا خریداری نفت را از این کشور کاهش دهند. در غیر آن با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده مواجه خواهند شد.
خب، آمریکا در هفته گذشته هم برخی تحریم‌ها را به ضد ایران اعلام کرد. در این مورد جزئیات بیشتر چی است؟
بله، مقامات آمریکایی از جمله همی مقام وزارت خزانه آمریکا گفته آنها هفته گذشته اقدامات را علیه دانشمندان هسته‌ای، ادارات و دیگر پرسنل که در گذشته با نهادهای سلاح هسته‌ای ایران ارتباط داشتند اتخاذ کرده است. واشنگتن دیروز اعلام کرد که آنها فعالیت آنچه را که شبکه‌های پیشتاز به مقیاس بزرگ می‌خوانند مختل میکند که تعذیرات آمریکا را نقض کرده و بیش از 1 میلیارد دلار با قوای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران انتقال دادند. آمریکا همچنان تعذیرات را علیه 25 تن افراد و نهادهای وضع کرده که گفته می شود بخشی از شبکه ها و شمول شرکت هایی می باشند که در ایران، امارات متحده و ترکیه فعالیت دارند. سیگال مندلکر که امروز با مقام های بانک مرکزی سنگاپور ملاقات کرد و میگوید فردا با وزرای دفاع، مالیه و تجارت این کشور نیز دیدار خواهد داشت. خانم مندلکر در اظهارات مشابه در برابر کمیته فرعی خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا با کشورهای اروپایی نیز درباره خطرات کاروبار با ایران هشدار داده است.
با تشکر مقیم نایب را با خود داشتیم که از تنش‌های تازه میان آمریکا و ایران و همچنان این که یک مقام ارشد آمریکایی و برخی از کشورهای آسیایی سفر کرده و او در جستجو تلاش برای افزایش فشارها بر ایران است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 1:19 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ژکفر احمدی شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز با نگرانی برخی ها در مورد معامله احتمالی با گروه طالبان توجه کرده است. روزنامه می نویسد داود ناجی، یک عضو اقلیت قوم هزاره، در جریان قتل عام دیگر افراد متعلق به این قوم در سال 1998 در شهر مزار شریف محصل بود. بنوشته روزنامه ناجی، حفر تونل ها از سوی خانواده ها برای پنهان شدن از گروه طالبان را به یاد دارد. روزنامه می نویسد در آن زمان بیش از 2000 غیر نظامی کشته شدند. نیویورک تایمز می نویسد ناجی که حالا 45 ساله و رهبر یک جنبش سیاسی هزاره هاست، از این بیم دارد که مبادا در صورت بازگشت طالبان به قدرت در نتیجه دست یافتن امریکا و طالبان به یک معامله در جریان مذاکرات، کشتار دست جمعی بیشتر صورت گیرد. روزنامه می نویسد ناجی و بسیاری از هزاره های دیگر تشویش دارند که این گفتگوها ظلم و ستم به ارمغان خواهد آورد تا صلح. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان گفته که هنوز هیچ گونه توافق نهایی با طالبان صورت نگرفته است. روزنامه به نقل از توماس روتگ معاون شبکه تحلیلگران افغانستان نوشته است نیاز است طالبان ثابت کنند که پالیسی ضد هزاره‌ها یا شیعیان را دنبال نمی کنند. روزنامه استارز اند استرایپس در یک مطلب می نویسد که شماری از سربازان امریکایی با وصف زخمهای شدیدی که در جنگها در افغانستان و عراق برداشته بودند، زنده ماندند. روزنامه می نویسد اقدامات از جمله استفاده از بنداژهای خاص برای جلوگیری از ضایع شدن خون سربازان زخمی، رساندن به موقع خون به آنها و انتقالشان توسط طیاره از میدان جنگ سبب شده است تا آنها زنده بمانند. به نوشته روزنامه این اقدامات منجر به جلوگیری از جان دادن 1500 سرباز در افغانستان و 2100 سرباز دیگر در عراق شده است. روزنامه می نویسد فیصدی سربازانی که پس از زخم برداشتن در افغانستان زنده ماندند از 2001 تا 2017 به 42% رسیده است. در ادامه آمده است که در عراق این آمار از 9% به 33% افزایش یافته است. روزنامه می نویسد در افغانستان از زمانی که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت را به دوش گرفتند، شمار تلفات نیروهای بین المللی به ویژه امریکایی ها در افغانستان بسیار کم شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز چندین بار به این مسئله اشاره کرده است. ستارز اند استرایپس به نقل از وزارت دفاع امریکا نوشته است که از سال 2001 به این سو 5400 سرباز امریکایی در افغانستان و عراق کشته و 56763 تن دیگر زخمی شدند.
ایالات متحده امریکا برای چندین شرکت مجوز داده تا تکنولوژی هسته‌ای را به عربستان سعودی فراهم سازند. این اقدام در داخل امریکا و همچنان در حلقات دیگر واکنش‌هایی را ایجاد کرده است. سید سامی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر انرژی امریکا ریک پری 6 سند سری را به شرکت‌های امریکایی تصدیق نمود که طبق آن این شرکت‌ها می‌توانند تکنولوژی انرژی اتمی را به عربستان سعودی بفروشند و در این بخش به عربستان سعودی کمک کنند. بخشی از این اسناد شام چهارشنبه 27 مارس به خبرگزاری رویترز رسیده است. علاوه بر این ایالات متحده خاموشانه یک معامله بزرگتر انرژی اتمی را با عربستان سعودی ترتیب داده است که طبق آن حداقل 2 دستگاه بزرگ تولید انرژی اتمی را در عربستان سعودی ایجاد می‌کند. چندین کشور به شمول امریکا، کره جنوبی و روسیه برای رقابت در این معاملات شامل می باشند و برنده این مزایده قرار است تا ختم سال جاری از سوی عربستان سعودی اعلان شود. سندی که وزیر انرژی امریکا تصدیق کرده اجازه می دهد که قبل از تکمیل هر نوع معامله اتمی با عربستان سعودی، شرکت های این کشور کارهای مقدماتی تولید انرژی اتمی را در عربستان سعودی انجام بدهند، اما فرستادن وسایل، تجهیزات و دستگاه های اتمی شامل آن نیست. وزارت انرژی امریکا اظهار داشته است شرکت هایی که در این معاملات دخیل هستند از حکومت امریکا تقاضا کردند که این معاملات سری نگه داشته شود. به گفته وزارت انرژی امریکا، هر یک از این شرکت ها که خواهان کار در بخش اتمی عربستان سعودی می باشند، تقاضاهای کتبی ارائه کرده و خواستند که دادن صلاحیت کار در این بخش آنها نشر نشود. در گذشته وزارت انرژی امریکا چنین اسناد صلاحیت را کاملا نشر می کرد. بسیار از اعضای کانگریس امریکا نگرانی دارند که فراهم ساختن تکنولوژی اتمی به عربستان سعودی در نهایت سبب مسابقات تسلیحاتی در خاورمیانه خواهد شد. از سوی دیگر ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان سال گذشته در مصاحبه با تلویزیون CBS گفته بود اگر کشور رقیبی آن در منطقه یعنی ایران سلاح اتمی تولید کند، عربستان سعودی هم برای تولید اسلحه اتمی کوشش خواهد کرد. اما به مرور زمان عربستان سعودی با معیارهای آمریکا موافقه کرده که طبق آن عناصری که برای اسلحه اتمی ضرور باشد در این کشور تولید نخواهد شد. به هر حال بعضی از اعضای کانگرس مخصوصا از حزب دموکرات به یک موضوع دیگر هم اشاره میکنند که کشته شدن خبرنگار سعودی جمال خاشقجی است که سال گذشته توسط مامورین استخباراتی عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول به شکل وحشتناک کشته شده و جسد وی پارچه پارچه شد. خاشقجی برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت و در امریکا مقیم بود. این عمل در داخل امریکا حساسیت ها را علیه عربستان سعودی دامن زد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:26 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان هم تا لحظات بعد و برخی پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستادید هم تا لحظات بعد نشر خواهند شد. اما پیش از اینها، پس از تلفن ها و ساعت های هوشمند، اکنون چاینک های هوشمند نیز در دسترس کسانی قرار گرفته می تواند که نوشیدن چای را دوست دارند. این چاینک های هوشمند که تپلو نام دارند، ویژگی هایی دارند که حتی ضربان قلب را نیز نشان می دهند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
به آن عده از کسانی که نوشیدن چای را دوست دارند، خبر خوش این است که اکنون می توانند چایشان را در چاینک های هوشمند دم کنند. کار این چاینک های هوشمند نه تنها دم کردن چای است، بلکه درجه حرارت آب جوشی که در آن ریخته می شود را نیز مشاهده می توان کرد. این چاینک های هوشمند تحت نام تپلو ساخته شدند و مدت دم کردن چای را نیز کنترل می کنند. در هر یک از چاینک های هوشمند تپلو یک دکمه وجود دارد که اگر فشار داده شود ضربان قلب را نیز نشان می دهد. این چاینک های هوشمند بر اساس تقاضا ساخته می شوند و با بطری کار می کنند. یکی از ویژگی های دیگر این چاینک های این است که باستانی قابل انتقال بوده و تا می توان آن را در کمپیوتر نیز وصل کرد و می توان با دانلود کردن اپلیکیشن مربوط به این چاینک های هوشمند پروسه دم کردن چای را در موبایل خود تعقیب نمود.
بله، تکنولوژی به اینجا هم رسیده که چاینک های هوشمند در جهان ساخته شده. تشکر که با استدیوی پیک رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک تن از معلمین اسکولی تعلق هستم. ما به نمایندگی از چندین معلم خواهشمند هستیم دولت که زمینه تحصیلات و علم برای معلمین چهاردپاس مساعد کند، زیرا این معلمین چهاردپاس با 6000 معاشی که برشون میدن نمیتونه زندگی خویش را تامین بکنه و یک معلم لیسانس حداقل 10000 معاش را برای از او یک چیز میشه زندگی خود را کمکان تامین میکنه، ولی این معلمین چهاردپاس نمیتونه با 6000 معاش زندگی خویش را تامین کنه. لطفا از دولت خواهش مندیم که زمینه تحصیلات عالی را برای ما مساعد کنه. و سلام.
سید خان فروتن از وقت بلدستان را زحمت دادم. یک هفته بعد درختان مسمی و غیر مسمی در اثر ریزش برفای زمستانی کاملا از بین رفتن و در واقع یک ضایعه بزرگ اقتصادی برای مردم ولسوالی در این مسئله متاسفانه حوادث طبیعی را قسمت مشکلات مردم تا هنوز توجه نکرده و خواست ما از شما هم است که بالای مرجع مربوطه فشار وارد بکنید تا اونها همین مشکلات مردم را از نزدیک یک بار بیان دیدن بکنن و یک رسیدگی شود. خلاص.
بله، یک شخص از کارتمیدوان اولسوالی جهان میورد باز بسوسم. اولسوالی ما در مدت 6 ماه میشه که در حالت تحریم قرار داره. مردم بسیار در حالت بخیمی است. دولت هم هیچ توجه نمی کنه. شما خوشمندیم که ایر برای شما برسانیم. بعض اوزای مناطق بسیار پیچیده و خراب است. جنگ هم ادامه داره. بالاخره 6 ماه میشه که اولسوالی ما بسته است. مریضا دوا نمیافه. مردم از گرسنگی بسیار به حالت پریشانی است. این دیگه خود شما درک کنین. با سلام.
پیام شما نظر شماست.
بله شنونده عزیز، تشکر از اونهایی که بر ما پیام فرستاده بودن. شما هم اگر پیام دارید می توانید بفرستید بر ما در پیامگیری رادیو آزادی به این شماره بگذارید: 07084620 07084620. و پیام های شما را ما همه روز از طریق موج های رادیو آزادی نشر می کنیم. حالا یکونیم به وقت افغانستان شد. ستار فروغ با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با ما شماست.
نو تن از نظامیان افغان و شمول عامر حوزه سیوم امنیتی شهر غزنی در جریان درگیری با طالبان مسلح کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید که درگیری پس از آن رخ داد که طالبان دیشب بالای یک پست امنیتی در منطقه زنخانسای شهر غزنی حمله کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که طی بیش از 24 ساعت گذشته در جریان عملیات نظامی در ولایت‌های مختلف 6 مخالف مسلح دولت کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. در نتیجه سرازیر شدن سیل در ولایت بلخ یک تن جان داده و ده‌ها منظر مسکونی تخریب شدند. رحمت الله زاهد سرپرست اداره مبارزه با حوادث در بلخ میگوید پس از بارش شدید باران در ولسوالی های چمتال، دهدادی و نهرشایی این ولایت سیل جاری شده است. از سرازیر شدن سیل در هرات، فاریاب و بادغیس نیز گزارش شده است. یک مقام بلندپایه آمریکا در تلاش برای افزایش فشار بر ایران به آسیا سفر کرده است. معاون وزارت خزانه آمریکا در امور تروریسم و استخبارات اقتصادی امروز در سنگاپور گفت در دیدارهایش با مقام‌های سنگاپور، مالزی و هند روی خطرات معامله با ایران بحث خواهد کرد. هارولد تی مارتین، یک قراردادی امنیتی پیشین آمریکا، جرمش را در زمینه سرقت اسناد محرمانه پذیرفت و احتمال دارد که به 9 سال حبس محکوم شود. و زلزله به مقیاس 6.1 درجه ریشتر امروز مناطق نزدیک به جزایر کوریل را تکان داد. تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این زلزله گزارش نشده است.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. من جاوید نیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف سپاسگزار هر یکتان هستیم. حالا هم نوبت نشر ویژه برنامه انتخابات رأی من حق من است. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. 6 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و 3 انتخابات دیگر که سر راه کمیسیون مستقل انتخابات قرار داره. این کمیسیون میگه برای برگزاری این روند به 192 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. چه چالش‌های دیگری این روند را در گرو خودش داشته است؟ کمیسیون مستقل انتخابات در روزهای پسین چه کارکردهایی برای انتخابات پیشرو داشته؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارش را از همکارم جاوید حسن‌زاده میشنویم.
اظهارات اخیر برخی تکت‌های انتخاباتی در خصوص مسائل مربوط به انتخابات و نگرانی‌های نهادهای ناظر انتخاباتی که آن را کمپاین قبل از وقت می‌دانند. اما کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به این نگرانی‌ها می‌گوید که الی اعلام لیست‌نهایی اجعمل‌کرد کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری کمپاین شمرده نمی‌شود. ذبی سادات، معاون سخنگوی کمیسیون، وی میگوید تا زمانی که لیست‌نهایی منتشر نشده است، تا آن زمان آنها با ما کاندیدان احتمالی هستند و تا آن زمان هیچ عملکردشان کمپاین حساب نمی‌شود. اخیراً برخی از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری در محافل مربوط به مسائل مختلف به خصوص پروسه صلح از مسائل مربوط به انتخابات سخن گفته و تاکید بر شفافیت این پروسه کردند. اجدادان خودشان را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد کردند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که این تکت‌های انتخاباتی از پروسه صلح استفاده ابزاری کرده و کمپاین‌های قبل از وقت را آغاز کردند. مسئولان این بنیاد بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری از این مسئله ابراز نگرانی کردند. محمد نعیم اصغری، مسئول برنامه‌های این بنیاد:
دیده میشه که در این اواخر بعضی از تکت‌های انتخاباتی از پروسه صلح
استفاده ابزاری میکنند. اول خب کمپاین های غیر قانونی و قبل از وقت بعض از سکتای انتخاباتی اونا آغاز کردند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در این حال از کمیسیون مستقل انتخابات نیز تقاضا کرد که هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام کرده و با نگرانی های مردم در این خصوص نقطه پایان بگذارد.
رفتن 4.5 میلیون تن رای دهنده به پای صندوق های رای در انتخابات ولسی جرگه تأخیرهایی که دیگر سرنوشت انتخابات را دگرگون کرده و در گرو خودش داشته موزل است که هنوز پابرجاست و پاسخی از طرف کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخابات بر این برون داده نمیشه بر رسانه. حالا مگر هنوز هم شهروندان کشور امیدشان را از دست ندادن و خواستهایی در این زمینه دارن؟
مهمتر از همه سرنوشت مبهم سیاسی کشور که به نحو زنها بالای پروسه های دموکراتیک و ملی مثل انتخابات بسیار تاثیرگذار است. ما در این روزها شاهد هستیم پروسه صلح، همه قسم مشروعیت حکومت وحدت ملی، اینا از جمله سوالات است که پیش روی مردم افغانستان وجود داره و همیشه مردم افغانستان به دیده نگرانی و تشویش میبینه که آیا انتخابات به عنوان یک اصل ملی و اصل برخواسته از دیدگاه های مردم، از رأی مردم، آیا باز هم برگزار می شود؟ چرا که هنوز آمادگی ها و در واقع تعهد حکومت و نهادهای برگزار کننده این روند وجود نداره.
به خصفت یک شهروند افغانستان خواهشم از کمیشنرهای تازه گماشته که در سطح رهبری کمیسیون است باید اصلاحات جدی یا قانون تعدیل شده را باید تطبیق نمایند، هر چه زودتر و بهتر برنامه‌ای اصلاحی را داشته باشند، نه تنها در مرکز باید در ولایت. چرا انتخابات یک پروسی ملی است؟ خدا نخواسته اگر انتخابات پیشرو مثل انتخابات 28 میزان با بنبست مواجه شود، دیگر شرایط افغانستان از اینکه بدتر خواهد.
درود دوباره. انتخابات ولسی جرگه که افتضاح بیش خوانده نشد، حالا هنوز سرنوشتش پیدا نیست و کمیسیون مستقل انتخابات میره به آمادگی‌های که انتخابات ریاست جمهوری را باید برگزار بکنه. حالا این که در پیوند با عاملان رخدادهای انتخاباتی انتخابات ولسی جرگه چه تصمیمی گرفته شده است، قضاوت دست کارگزاران نهادهای عدلی و قضایی است، پاسخ بر این هنوز از طرف نهادهای عدلی و قضایی هم خلاصه شده بر ادامه بررسی‌ها در لوی سارنوالی افغانستان. کمیشنران متهم هنوز به پای محاکمه کشانیده نشدند و لوی سارنوالی هم موفق نشده این بررسی ها را پایان بده. نتایج نهایی 10 ولایت به شمول حوزه کوچی ها هنوز بر جایش باقی است و ناپیداست. با بدنی ناتکمیل قوی مقننه انتخابات ریاست جمهوری به کدام سو خواهد رفت؟ ما انتخابات را قانونمند برگزار خواهیم کرد؟ امنیت این روند با توجه به رخدادهای روزهای پسین در بخش از کشور چه پیمانه نگرانی را از امنیت انتخابات های پیشرو به همراه شده؟ چرا کمیسیون های انتخاباتی کارکردهایشان را برون نمیدهند، پاسخی ندارند و یا کاری انجام ندادند؟ و این که در روزهای پسین برخی از نامزدان ریاست جمهوری در رسانه‌ها گفتگوهای صلح را ابزار قرار میدن و فرصت برای پیکارهای انتخاباتی خودشان حالا دارند، کمیسیون‌های انتخاباتی در این زمینه چه مسئولیت دارد که بر از اینا از بعد لایحه‌ای که در نظر گرفته شده چه باید بکنند؟ بیشتر پرسش‌های این برنامه به کمیسیون‌های انتخاباتی برمیگردد و ما تا آخرین فرصت ما کرسی سخنگویان را گذاشتیم. این دم حالا پیش بر ما گفتند که در برنامه حضور نمییابند. به هر رو مهمانان من در این برنامه قادرشاه سخنگوی تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اطمر نامزد ریاست جمهوری و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. ما در آغاز می‌خوایم از آقای ما تشکر می‌کنم. ما می‌خوایم در آغاز از آقای قادرشاه بپرسم در پیوند به این که در روزهای پسین برنامه‌ای گرفته میشه گویا در پیوند به این که نامزدان ریاست جمهوری پیش از پیش گویا بر نام روند سالی و موضوعات دیگه در رسانه حاضر میشن و به نحو بر خودشان این را کمپاین میکنن. ما میخواییم بپرسم که تیم اعتدال در پیوند به این موضوع واقعا در روزای پسین چنین اظهارات داشتن؟ حتی بحث اداری موقت هم از طرف شما مطرح شده.
خوال خود تاسو محترم اوریدون کو ته ملمنی ته سلام او احترام وړاندې کوم. یو د ټاکنو پر مهال د کمپاین بحث دی، مخکې هم په دې دابطه باندې بحثونه شوي دي. یو د ټاکنو ځنډیدو بحث دی، د ټاکنو د ځنډیدو بحث زمینه دې ته ایجاد کړله چې سیاسیون، احزاب او د ولسمشرۍ نماندان د ځینو موقفونو او ځینو دریځونو د څرګندولو په موخه باندې د عامه ذهنیتونو ته ځینې وضاحتونه وړاندې کړي. دا چې دا وضاحتونه په کوم شکل دي، د دې څخه برداشتونه څه ډول دي، هغه متفاوت دي. مګم د حکومت د کمپاینی حرکتونو آغاز له نن څخه نه دی، متاسفانه دا د تېر یو کال را په دې خوا حکومت په مختلفو چوکاټونو کې داسې فعالیتونه په لاره باندې اچولي دي چې هغه کاملا انتخاباتي بڼه درلودله. په دې رابطه باندې د سیاسي عذابو شکایتونه هم ورځ تر بلې د سیاسي عذابو د ولسمشرۍ د نماندانو حتی د مدني ټولنې د ځینو غړو شکایتونه ورځ تر بلې پراخیږي او تاسو د رسنیو څخه هم د هغې شاهدان یاستئ. زموږ اندېښنه هم دا ده، ستاسو د اندېښنې سره سم، چې حکومت په مختلفو مواردو کې د سیاسي موضوعاتو څخه، د اقتصادي موضوعاتو څخه، د ولسي موضوعاتو څخه داسې استفاده کړې ده چې هغه ګویا ډېر زیات کمپاینی شکل لري او د یو مشخص نوماند او د مشخص کاندید دپاره. نو موږ دا ډول حالت هم اندېښمن کړي یو او زموږ دپاره هم قابل قبول نه.
اشاره ما در اینجاست که انتقاد بیشتر بر این میشه که شما ابزار قرار میدین روند سال رو میایین در رسانه ها حضور پیدا میکنین پیش از آغاز پیکرهای انتخاباتی.
ما مخکې دا وضاحت ورکړ چې د افغانستان د سیاسي قضایاو په رابطه باندې د ولس د اسهانو د روښانتیا لپاره حق د دې موجود دی چې ولس ته وضاحت ورکړل شي. موږ مجبور وو چې خپل نظر د مختلف فرمټونو کې ولس ته وړاندې کړو.
شکر شما بون مروه، بسیار تشکر که در برنامه حضور پیدا کردین. ما میخواییم بپرسم آقای قادرشاه، موضوعی که مطرح میکنن چقدر به نظر شما به عنوان ناظر انتخابات توجیه داره؟ بس ای که اینا میاین موضوع انتخابات مطرح میکنن و موضوع همسان عزیز.
بسیار تشکر، سلام به شما شنونده های ما و جناب قادرشاه. موضوعی که کمپاین قبل از وقت آغاز شده، ما تا یک کنفرانس مطبوعاتی امروز با رسانه های موضوع رو شریک ساختیم که کمیسیون مستقل انتخابات باید موضوع گیریش اعلام بکنه، چه حکومت باشه چه هم 16 نفر کاندیدی که کاندیدای احتمالی هستند و هنوز نمیشه برشون کلمه کاندید را استفاده کرد. شاید کمپاین های قبل از وقت از طرف تمام جناح بودیم، چه حکومت افغانستان باشه که رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور شامل از او میشه و چه هم تکرای انتخاباتی که کار میکنن و عملا استفاده میکنن یا وسیله قرار میتن یا پروسه صلح را یا گفتگوها را یا تجدید ذکر روز را و یا امثال این صحبت هایی را که مطرح میکنن، بالاخره به نوعی میاین و موضع‌گیری خود را در قبال یک موضوع مطرح میکنن با مردم افغانستان و خود استفاده کلمه ای که اگر ما کامیاب شویم فلان کار را انجام خواهیم داد، خودش یک کمپاین است. و حالا وقتی کمپاین آغاز شود چی میکنن؟ و اگر کمیسیون از صلاحیت های قانونی خود باخبر باشه و قانون انتخابات و قانون اساسی و قوانین نافذه ای را که در مورد انتخابات ماده های قانون نافذ شده در مورد از او آگاهی داشته باشه، حتی میتونه صلاحیت ای را داره که کاندیدای احتمالی را از لیست ابتدایی بیرون بکنه و اصلا اینا راه پیدا نکنن به فهرست نهایی. و موضع گیری فیفا در این مورد واضح هست، به عنوان یک نهاد بی‌طرف ما خواهان همی هستیم که کمیسیون انتخاباتی استقلالیت خود را حفظ بکنن، نه تحت تاثیر حکومت بیان که عملا در قدرت هستن و نه هم تحت تاثیر تیکتای انتخاباتی که بیشتر از اونها مربوط بعضی از احزاب میشه و کی کمیشنرا را احزاب سیاسی معرفی کرده. امیدوار هستیم که همینجا امتحان خود بر مردم افغانستان بتن و ما هم مطمئن شویم که اینا مستقل هستن و ان شاء الله در انتخابات آینده ما دچار مشکل نخواهیم شد.
بانو مروه بگین که این نامزدان ناقض قانون هستن؟
بدون شک قانون از آغاز پروسه نقض شده. ما در خیلی از تیکتای انتخاباتی کسایی را داشتیم که اونها استعفا ندادن از وظایف قبلیشان و حالا صراحتشان این است که خب پست ما در قانون اساسی افغانستان ذکر نشده، پس چرا باید استعفا بدیم؟ این نقض سریع قانون است. از طرفی هم بعضی تیکتای انتخاباتی که حالا کمپاین میکنن ناقض قانون هستن، کسایی که 100,000 تذکره را آوردن و کمیسیون نتونسته به گونه جدی او را بررسی بکنه که تذکره ها از کجا شد و بالاخره اینا از کجا کردن. این موضوع را، موضوع تابعیت کاندیدای احتمالی، هنوز معلوم نیست. وزارت خارجه کشور در این راستا همکاری نکرده بود با کمیسیون قبلی، اما امیدوار هستیم با کمیسیون جدید همکاری‌های لازم خود را داشته باشند تا اینکه کسایی که با این شرایطی که در قانون ذکر شده برابر نیستن، ما اینا را در لیست نهایی نداشته باشیم.
بسیار تشکر آقای قادرشاه. چیزی که نهادهای ناظر به ویژه بانو مروه اشاره کردن، بس نقض قانون است. در روزهای آخر شما میپذیرین که شما در جمع ناقضین قانون حساب شوین؟
اول خود فیفال اداره خدزرل کمی مننه کوم چې دوی بالاخره دې ټکی ته متوجه شول چې دلته د وخت لمخ کې کمپاینونه او د حکومتي منابعو څخه د غیر قانوني استفاده او د غیر قانوني او یا نا اصولي ادبیاتو د کارولو لړۍ لډیر مخکې څخه پیل شوه. د فیفا څخه زموږ توقعات هم دا دي چې دوی په خپل وخت باندې هم سیاسي عذابو ته هم نوماندانو ته چې د دوی په اصطلاح احتمالي نوماندان به موږ هم کاروو د دې دپاره او هم د افغانستان ولس ته خپل نظر وړاندې کړي. زه چې کوم نظر تاسو وړاندې کړ د دې پوښتنې په جواب کې زما دیدګاه دا ده چې دا ادبیات له پخوا څخه پیل شوي دي. تاسو وګورئ کله چې زموږ او ستاسو د حکومت پر حاله نوماند ځان کاندیدوي د هغې ادبیات ته د چې زه غواړم چې بله نه پاتې برنامې پر تکمیل کړم. زه غواړم چې ولس ته دا پیغام ورسوم چې که زه بېرته راغلم او موږ به دا کار کوو. د ادبیاتو په رابطه باندې زه دقیق نه پوهیږم چې د دې ادبیات څه ډول دي، خو موږ بیا هم دا تکراران وایو چې زموږ هیڅ موخه کمپاینی موخه نه ده. زموږ هدف د کمپاین هدف نه دی. د پخت له مخې قانون
میگه چیزی که ناظرین اشاره میکنن بنو مروه در پیش روی شما نشسته، اینا میگن که اگر واژه اگر به کار میره این خودش نحوه از کمپاین است، کمپاین پیش از وقت است. بیشتر تیم اعتدال است، قانون میخونه میفهمن که در کجای کار باید آغاز کمپاینای انتخاباتی باشه. اما زمانی که واژه اگر به کار میره ما اگر پیروز شدیم این خودش میرسونه که یک نوع کمپاین است. شما میپذیرین که نقض قانون شما داشتیم در این قسمت؟
د سول او اعتدال د تاکنی سیستم حضور پر سیاسی او په عامه افکارو کې ډیر واضح دی. موږ د خپل ادرس څخه تر اوسه پورې ډیر زیاتې بیانې، ډیر زیات خبر پاڼې او ډیر زیات موضوعات شریک کړي دي. د دوی مسلکي لارښوونې زموږ له حقوقي ټیمونو سره شریکې شوې.
ما لن شما را راهنمایی مسلکی میکنن، میگن که غیر قانونی است پیش از وقت.
ولا دا ټول باندې دی، یوازې د سولې اعتدال ټیم که تاسو دا پښتنه هم دغسې دوامداره وساتئ دا به هم انصاف نه وي، ځکه چې دلته حکومت دی، دلته نور انتخاباتي ټیمونه دي.
تشکر آقای خودشو برمیگردم به شما. بن مروه بسیار کوتاه توجیه دارن این سخنان. ببین بگونی مشترک چیزی که آقای خودشو هم اشاره میکنن که تمام تیمای انتخاباتی این تلاش داشتن که حداقل در رسانه حضور پیدا کنن.
با این صحبت چون موافق هستم که همه تکرار انتخاباتی موضوع در جریان هستن و اینا عملا با شمول رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور 16 نفر کاندید احتمالی دیگه هم به این کار ادامه میده.
اما
توجیه منطقی نیست که بگویم خب حکومتی کار رو میکنه ما هم باید بکنیم. حکومت 102 ماده قانون اساسی افغانستان را نقض کرده تا حالا که فیفا نوت گرفته و به زودترین فرصت و مادار ما با رسانه ها شریک خود ساختیم. در طول حکومت وحدت ملی 102 ماده قانون اساسی حکومت در وضعیتی نیست که ما از اونها تقلید بکنیم یا بگویم که خب حکومتی کار کرده، اگر ما هم کردیم مشکلی نداره. مثل است که ما بگویم در افغانستان تعداد کثیری از قاتلین و غاصبین هست، خب اونها کار کردن ما هم میکنیم دیگه، مشکلی نداره. حکومت ناقض قانون هست و ما از چشم پوشی نمیکنیم، اما به این مفهوم نیست که ما چشم پوشی بکنیم از نقض قوانین توسط تکتای انتخاباتی. اینایی که میخواین در آینده افغانستان سهم داشته باشن و بیاین رهبری حکومت افغانستان را بر عهده بگیرن، ما توقع نداریم در آغاز پروسه با نقض قوانین شروع بکنن. پس ادامه حکومتشان هم مثل حکومتی که ما حالا داریم و یا در گذشته داشتیم ناقض قوانین خود بود، یعنی امیدواری وجود نخواهد داشت. بدون شک.
بسیار تشکر. ما میخواییم بپرسم که فهرست نامزدها هم نهاییش اعلان نشده، یک هزینه هنگفت را به دوش کمیسیون انتخابات میمانه. در این وضعیت شما چقدر نگران هستین؟
کمیسیون قبلی ظرفیتی را نداشت که لیست نهایی را آماده بسازه و دلایلش همی بود که اونا خب بر همه ما معلوم بود اگر ظرفیت وجود میداشت حالا کار میکردن و ما از تجربه انتخاباتی از اونا استفاده میکردیم، اما دوستیهایشان در سالن ولی افغانستان رفته و اونا به زودترین فرصت محاکمه خواهد شدن. شرایطی که در قانون برای یک کاندید ذکر شده که امانا سنش هست و تابعیت برای کسایی که تابعیت افغانستان را دارن حق اولویت داده میشه، موضوع 100,000 تذکره هست، موضوعی است که متهم به کدام جرمی نشده باشند و استعفا از وظایف قبلیشان. اونا در روز که ثبت نام میکردن کاندیدای ما، کاندیدای احتمالی ما و روز ثبت نام بود برای اونا، باید استعفا خطای از اونا را میگرفت، اما کمیسیونی کار نکرد. در روزی هم که 100,000 تذکره را اونا آوردن و همونطور وزارت داخلی کشور میدیدن که سابقه جرمی نداشته باشن نباشن و متهم نباشن، ناظرین را نگذاشتن که از نزدیک نظارت بکنن از این پروسه و حداقل یک پروژکتور یا بدیلی که بر ما نشان بده، چون ما عملا همکارای ما اونجا حضور داشتن اما چون نمیدیدن خیلی دور نشسته بودن، ما در جریان نشدیم که حالا کدام کاندید چه جرمی را انجام داده بود، یا پاک بود یا ناپاک بود، یا 100 هزار تذکره در چه وضعیتی بود. چون ما کاندیدای را داریم در انتخابات ولسی جرگه نتونستن 200 رای ببرن، حالا 100 هزار تذکره را از کجا میکنن؟ این موضوعی نیست که ما بپرسیم از اونها، اما سوالی است که 100 هزار تذکره ای که میآید چگونه تذکره خود بود، چون در انتخابات گذشته ما استیکرها را گم کردیم است که میسن مستقل انتخابات و تقلب گسترده صورت گرفت. امیدوار هستیم که میسن جدید این توانایی را داشته باشه که هم موضوع استعفا را، هم موضوع تذکره را، هم موضوع تابعیت را و از ارگانایزی داخل انتخاباتی خواهش میکنیم با اینا همکاری بکنن، چون همه خواستهای ما اگر از کمیسیون مستقل انتخابات باشه هم بی‌عدالتی است. مثلا مسئله تابعیت را وزارت خارجه کشور باید همکاری بکنه، کمیسیون به تنهایی نمیتونه همه مسائل را حل بکنه و این وظیفه از اونها است، اما با کمیشنرهای قبلی همکاری نکردند. امیدوار هستیم اینا همکاری بکنن و کمیسیون هم موضع گیری شه در قبال ناقضین قانون که همانا شرایط اصلی برای یک کاندید هست را اگر میبینن که نقض شده از فهرست بیرون بکنن تا استقلالیتشان زیر سوال نره.
خیلی تشکر. پرسش که از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم، اینا میارن حرف این را که خب ما اگر از کشورها خواستیم در اختیار ما نمانده، برای همه معلوم است که قانون تنها در بحث مجرمین حق ندارن معلومات چه در اختیار کشورش بمانن، اما ای که بحث نامزد و انتخابات بود، خوب بود که اگر در بحث تابعیت از اینا یا مزات دیگه کشورها
همکاری باید بکنن،
بدون شک همکاری میشد. به هر رو من از آقای قادرشاه میپرسم، تشکر از شما بن مروه، بگین که تاخیر در فهرست نهایی چقدر شما را کارایتان به تاخیر انداخته؟ شما حداقل باید آمادگیتان برای آغاز پیکار انتخاباتی میگرفتین.
امینی سیبل خبرو سره موافقه لرم، بده چه د حکومت له اوسنی حالت څخه هیڅ څوک پای تقلید ونه کی، ځکه چې د حکومت اوسنی اراده د دوی د قانون سره برخورد او د ولست ماسانو سره برخورد، مونږ او زمونږ پوشان نور رجعت سیاسيون په ملي کچه باندې د توادار کړی دي ترڅو ژر تر ژره د ناقصو پالیسیو مخاوني ولشي. بل مونږ قانون ته احترام لرو، مونږ د قانون بحث لمرنی بحث دی چې مونږ په هغه باندې تعقید لرو، او ان شاء الله هیڅ چاته به هم د دې فرصت نوي چې مونږ د قانون د نقص موضوع مطرح کړو، او نه هم مونږ دا اوسنی ناستی او یا جریانونه چې دلته مونگ نه وازه چې د ټاکنو د زندیدو پر څرنګوالي باندې اندېښنه لرو، بلکې د حکومت پر اراده باندې اندېښنه لرو، مجهول حالت باندې اندېښنه لرو، او دا مرموز حالت چې په ډېر احتمال سره د یو د ناقصو انتخاباتو خدای نه خواسته د داسې انتخاباتو چې ولست د منلو وړ نه وي په دې باندې چې بیا منجر نشي، مونږ د اندېښنې ډېرې زیاتې دي. تابن چې مونږ پر ټولو چمتووالي چې مونږ د ټاکنو د اصلي نیټې لپاره درلودې هغه وخت مونږ څخه منتظر را کړی دی، چې دې کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او هم حکومت محترم ادارې مسؤولې وي چې دا انتخابات پر خپل وخت باندې ترسره کړی وای. اوس چې هر څومره موږ او تاسو دلایل ولرو وایو، مګر موږ د خپل نیټه نقص کړه، لکه د پارلماني انتخاباتو چې وضعیت متشنه جوړ، په همدې ډول زموږ توقع دا نه ده چې انتخابات د ولسی جرګې انتخابات د ولسمشر انتخابات هم په دې ډول ترسره شي، او زموږ توقع دا ده چې ناظر بنسټونه او ټول داخلي غړي بنسټونه په قوت سره د دې نظارت وکړي، په دې پروسه د شفاف او عادلانه او سرتسری ترسره کړي. په برخه کې
بیشتر در کدام بخش شما را خیلی به چالش گرفته این تاخیرهایی که در کمیسیون به وجود میاد؟ یک پرسش دیگه که مطرح میشه که شما این 100 هزار تذکره را از کجا کردید؟
اول رازمه دیدید پاره چې مونږ کوم موضوعات ډیر زیات مونږ ټیم اندېښمن کړی، دا سوال ډیر معقول دی. ټول انتخاباتي ټیمونه، مخصوصا هغه مطرح انتخاباتي ټیمونه چې هغوی د دې جوګه دي چې یو ښه رقابت وړاندې کړي پر منابعو، پر انساني بشري منابع قوتونو باندې، او هم دا ډول داغه چې د وخت لمخ کې کمپاین نه چوسه ته دوی په موږ باندې نه وکی دلودلې، دا ټول دغه حالت مونږ اندېښمن کړی وو، او زمونږ د اندېښنې عمده موضوع هم دا و چې ولې په خپل وخت انتخابات تر سره نشول، چې په خپل وخت د زمونږ د برنامه سره مطابق ټول فعالیتونه په خپل وخت باندې پیل شي، او دا حالت داسې یو حالت و چې د حکومت او د کمیسیون ترمنځ په دې باندې بحث وشو د پردې تر شا، او له هغې نه وروسته دا موضوعات شریک کړل. پاتې شو د تذکیرو راټولېدل. د تذکیرو راټولېدل
د زمونږ د تخنیکی کمیټو بحث دی. زه په رابطه باندې کافی معلومات نه لرم، که چیرې راتلونکو برنامو کې فرصت وزو په دې رابطه باندې معلومات وړاندې کړم.
تشکر. بس هزینه پیکره انتخاباتی و مصرفای انتخاباتی هم مدرس، چند تن از نامزدان از بدنی حکومت جدا شدن و اینا نامزد هستن، حالا
کسایی که اینجا کاندید هستن به مراتب پولدارتر، قدرتمندتر و این انتخابات ما به مراتب حساس‌تر از انتخابات ولسی جرگه افغانستان است، پس توجهی هم باید بیشتر باشه.
ببین بپرسم به عنوان نظر شما نظارتتون را دارین که حکومت چقدر بودجه را یا مصرف را که باید نامزدا داشته باشن کسانی که از بدنی حکومت جدا شدن محدود ساخته؟
با تاسف این محدودیت از طرف حکومت واضح نشده، به دلیلی که حکومت خودش زینف قضیه است و ما نگرانی جدی از این داریم که حالا کسایی که جدا شدن که جدا شدن، حالا حتما نگرانی جدی ما از این است که کسایی که در حکومت هستن عملا و در تکرار انتخاباتی هم دیده میشن اونا استفاده نکنن از بودجه و از امکانات دولتی و حکومتی، باید بر مردم عام افغانستانی ناجوابگو باشن.
تشکر. آقای قادرشاه، شما به عنوان تیم انتخاباتی چقدر از مسئله امنیت نگران هستید؟
دقیق مهم سوال دی. یواز انتخابات دوپار امنیت ننګونه چالش نه دی، بلکې د سولې د روان پروسې سره نادرست چلند، د انتخاباتو دپاره د اراده، قوي اراده، د شفاف او عدالتانه ټاکنو دپاره د قوي اراده نه موجودیت، او د ولس کم باور د انتخاباتو پر پروسه باندې، دا ټول هغه موارد دي چې د افغانستان ولس یې په اندېښنه کې اچولی. رازم د امنیت، مشخصا د امنیت موضوع، چون دا پر ټولو باندې مهمه موضوع ده، چون د انتخاباتو د امنیت سره اوسنی برخورد د یوې اساسې دا د نورو کلونو سره ډېر متفاوت دی. که چیرې په دې باندې بحث کوو، دا یو جلا بحث دی، سړی کولی شي باندې ډېر زیات بحث ولري. خو په اوسني حالت کې حکومت د جنګ اعلان او د طالبان د جنګ نه اعلانېدل، او دلته د سولې د پروسې او دلته د انتخاباتو د پروسې اما ذهنیتونو کې سوالونه ایجاد کړي دي چې تر ډېر موارد ځوابونه حکومت باید وړاندې کړي، د ځینو مواردو په رابطه باندې باید خپله اولس افکار وکړي.
چقدر از این وضعیت نگران هستید؟
ډېر زیات. مونږ ډېر زیات باندېښنه کیو، او زمونږ خواهش له ټولو ښکېلو غاړو څخه دا دی چې د افغانستان د خلکو د ارادې دپاره درناوی ولري.
و بس کمیشنران مطرح میشه که گزینش شدن، نامزدها در اینجا نقش خودن را بیشتر داشتن. نگرانی که مطرح میشه این است که مبادا حضور کمیشنران که با گزینش نامزدان ریاست جمهوری آمدن در بس انتخابات باز ما را ببره به طرف انتخابات ولسی جرگه و به نفع یک نامزد اینا کار بکنن. شما هم در این گزینش ها سهم دارین؟
د انتخاباتو د قانون د تعدیل موضوع یو ډیره پیچلې موضوع، په دې رابطه باندې نجد د ټاکنو د خکیلو بنسټونو چټول په ټاکنیزو پروسه کې داخل دي، په دې رابطه باندې کافی بحثونه درلودل. بل اخر دې نتیجې ته ورسېدل چې حزب باید خپل نوماندان د ټاکنو د کمشنر، د ټاکنو د کمیشنونو د کمشنرانو لپاره وړاندې کړي، او دا غي څخه ورسته وتوانېږي چې نوماندان د دې څخه انتخاب کړي. مونږ څوک د نوماند په توګه چاته نه دی ورپېژندلی، مونږ یوازې هغه نوماندان چې هلته موجود وو دا غوی برنامه مواوریدی، دا غوی د برنامه مطابق مونږه رای ورته ورکړ. خود ټاکنو ورستی د ورستی زندیدو یا د محلويش د تغییر موضوع چې د هیڅ چا سره د هیڅ خکیل لوري سره پکې مشوره ونه کوله، دا اندېښنه زکولای شم په احتیاطي ډول څرګنده کړم.
پر من اخرین پرسش و بسیار کوتاه بن مروه، در بس ازی که کمیشنرها طرف هستن، ما یقین دارم که شما هم نگرانی تان دارین در این مساله، چقدر براستی میتونه تاثیرگذاری خود داشته باشه بر روند انتخابات که مثل انتخابات ولسی جرگه یک انتخابات خاط داشتیم، و موضوع امنیت تا حالا حکومت باید به خاطر انتخابات چی میکرد؟ ما در روزهای آخر شاهد ناامنی ها هستیم در چند ولایت.
حکومت افغانستان در یک بحثی که بازم کمکاری خود را نشان داده است که بارها از اونها خواستیم انتخابات افغانستان باید یک بودجه اختصاصی داشته باشه که هنوز نداره. ما به دقیقه 90 میرسیم، ما میبینیم که جامعه جهانی سر ما اعتبار نداره و بر ما بودجه انتخابات را نمیپردازه، و اینجاست که مردم افغانستان نگران این میشن که حالا بودجه اگر جامعه جهانی نپردازه پس ما چیکار خواد کردیم و بدیل ما چی خواد بود، چون در وضعیتی نیستیم که با بودجه شخصی حکومت ما این انتخابات را مدیریت بکنیم. یک موضوع. خب از طرف احزاب سیاسی معرفی شدن، تقریبا 73 حزب سیاسی ثبت شدن از وزارت عدلیه کشور داشتیم که اونا باید یک یک نفر را معرفی میکردن، اما با تاسف هیچ حزب سیاسی این شرایط را که در قانون برای انتخاب یک کمیشنر مد نظر گرفته باید میشد مد نظر نگرفتن. همین موضوع ما نگران ساخته که مبادا کمیشنرها خود را مدیون عمو احزاب سیاسی بدانند که اونا معرفی شدن است. طرفشان و مبادا به خاطر تصمیم از اونا زیر تاثیر تصامیم حکومت و یا هم زیر تاثیر تصامیم همو تیکت‌های انتخاباتی برن که مربوط به حساب میشن، چون در خیلی احزاب سیاسی ما نماینده‌های خود را داریم در تیکت‌های انتخاباتی هم و این امتحان بسیار کلان خود بود برای کمیسیون‌های انتخاباتی که میتونن اعتبار از دست رفته ملی و بین‌المللی خود را دوباره به دست بیارن که موضع‌گیری خود را اعلام بکنن.
در بحث امنیت حکومت حالا چی باید میکرد و کمیسیون‌های انتخاباتی باید چی میکرد؟
کمیسیون‌های انتخاباتی تا حالا حداقل اگر به تاریخ 29 سرطان که حالا نمیتونیم برگزارش بکنیم برگزار میکردن، حداقل باید ما پارلمان خود را افتتاح میکردیم تا حالا، چون سلس حکومت افغانستان قوی مقننیش فلج از همیاله و ما نداریم پارلمان. از طرفی هم موضوعی بسیار مهم دیگه ای را که باید کمیسیون‌ها میکردن لیست نهایی کاندیدا هست که حداقل اینا بفهمند کی کاندید هست و یا نیست، به خاطر که 18 نفر کاندید احتمالی دلشان خوش کرده که اینا هستن در لیست نهایی. این موضوع است و موضوعی بسیار مهم دیگه که کمیسیون‌ها باید تعالی میکردن یک فهرست تقویتی ما باید میداشتیم که تا هنوز نداریم. از اونها خواهش میکنیم که به زودترین فرصت ثبت نام رای دهندگان را شروع بکنند، چون الکترونیکی است و مبادا وقت گیر شوه و دوباره تقویم نقص نشه.
خیلی تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.